بحث اصول حلقه ثانیه جلسه 83. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. عن ابی عبدالله علیه السلام قال خیر نسائکم الطیبت الریح الطیبت الطبیخ التي اذا انفقت انفقت بمعروف و اذا امسکت امسکت بمعروف فتلك عامل من عمال الله لا يخيب ولا يندم. در کتاب شریف کافی جلد 5 باب خیر النساء از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که فرمودن بهترین زنان شما کسانی هستند که خوشبو و کسانی هستند که دستپخت خوبی داشته باشند، خوشبو باشند و دستپخت خوبی داشته باشند. همون کسانی که وقتی انفاق میکنند به خوبی انفاق میکنند و وقتی که از انفاق خودداری میکنند به خوبی این کار رو انجام میدن. که ظاهرا منظور این هست که میدونن در چه جاهایی باید خرج کنن، بذل کنن، ببخشن و در چه جاهایی نباید این کار رو بکنن. فتلک عاملون، زنانی که این خصوصیات رو دارن، اینها عامل و کارگزارانی از کارگزاران خداوند هستن که خسارتی نمی کنن و پشیمان نمی شوند. خب بحث ما رسید به این عنوان، التمییز بین الشک فی التکلیف و الشک فی المکلف به. بحث در این قسمت در مورد این هست که در مواردی ما گاهی شک میکنیم در اصل تکلیف، اما در مواردی تکلیف را میدانیم ولی شک میکنیم در مکلف به. در موردی که شک در تکلیف داشته باشیم براءت جاری میشه، اما اگر شک در مکلف به داشته باشیم اصالت الاشتغال جاری میشه. بنابراین چون این بحث در ادامه همون محدوده جریان براءت رو میخوایم مشخص بکنیم، در ادامه این بحث هست، پس محدوده جریان اصالت البراءه در جایی است که شک در تکلیف باشه نه شک در مکلفون به. برای روشن شدن مطلب توضیح میدن که ما در مواردی که شک میکنیم در حکم شرعی، مثلا شک میکنیم که آیا شرب توتون حرام است یا نه، مثلا سیگار کشیدن حرام یا نه، در این جور موارد ما شک داریم در تکلیف، نمیدونیم آیا این حرمت اصلا جعل شده، این تکلیفی به این گونه داریم در شریعت یا نه. یا مثلا فرض کنین شک بکنیم که آیا اگر ماه بگیره یا خورشید بگیره نماز آیات واجب است یا نه، این میشه شک در تکلیف. اما گاهی ما در اصل تکلیف شکی نداریم، بلکه در این شک داریم که آیا اون تکلیفی که متوجه ما شده امتثال کردیم آن تکلیف رو یا نه. مثل اینکه ما میدانیم که مثلا نماز ظهر و عصر واجب است، تکلیف رو میدونیم، اما مثلا 2 ساعت از اذان ظهر گذشته شک میکنیم که آیا ما امروز نماز ظهر و عصرمون رو خوندیم یا نه. در اینجا شک در مکلفون بهه، یعنی در واقع ما میدونیم نماز ظهر از واجب است اما شک کردیم که این نماز رو خوندیم یا نه. در مواردی که شک در تکلیف، مثل همون شک در این که شرب توتون حرام است یا نه، یا مثلا اگر ماه گرفت یا خورشید گرفت نماز آیات واجب است یا نه، خب حالا بعد از فحص البته اگر دلیلی بر حرمت یا وجوب پیدا نکردیم میتونیم براءت جاری کنیم. اما در مورد دوم که ما میدانیم نماز ظهر از واجب است و میدانیم که وقتی اذان ظهر رو گفتن این تکلیف به عهده ما آمده بود، اما شک داریم که آیا امتثال کردیم، نماز خوندیم یا نه. اینجا نمیتونیم براءت جاری کنیم، نمیتونیم بگیم که ما که نمیدانیم نماز ظهر رو خوندیم یا نه، رفع ما لا یعلمون، اینجا نمیدانیم پس براءت جاری کنیم بگیم نماز ظهر رو اصل لازم نیست خونده بشه. نه، در اینجا چون رفع ما لا یعلمون اینجا رو میگیم شامل نمیشه، چون ما میدانیم، اونجایی که میدانیم تکلیف را دیگه رفع اینجا رو نمیگیره، ما میدانیم که تکلیف به آدمون آمده. بله، در مورد شرب توتون اگر فحص کردیم و دلیلی بر حرمت شرب توتون پیدا نکردیم، اصلا نمیدانیم که حرام است یا نه، خب اونجا رفع ما لا یعلمون شامل میشه. اما وقتی میدانیم که نماز ظهر واجب است و این وجوب به عهده ما آمده، فقط نمیدونیم که این نماز رو امتثال کردیم یا نه، دیگه رفع ما لا یعلمون و ادله براءت شامل اینجا نمیشه، بلکه در این جور موارد باید اصالت الاشتغال جاری بکنیم. اصالت الاشتغال میگه که هرگاه شما میدانید که تکلیفی به عهده شما آمده و فراغ یقینی پیدا نکردین، نمیدونین این تکلیف از عهدتون ساقط شد یا نه، در این جور موارد باید امتثال کنین. اصل اینه که هنوز ذمه شما مشغوله و باید اون عمل رو انجام بدین. بنابراین اگر شک داریم که نماز ظهر رو خوندیم یا نه، باید نماز ظهر رو بخونیم، تا وقتی قضا نشده باید ادا بکنیم و قبل از اینکه وقت بگذره اگه شک کردیم امتثال کردیم خوندیم یا نه، باید نماز رو بخونیم. بنابراین باید فقیه همیشه یا مکلف دقت داشته باشه که آیا شک در اصل تکلیفه یا شک در مورد مکلفون به هست. خب در مواردی که شبهه حکمیه باشه روشنه که شک در تکلیفه، در مواردی که شبهه حکمیه ما داریم، یعنی حکم را نمیدونیم، خب اینجا روشنه که شک در تکلیفه نه در مکلفون به. اگر ما حکم را نمیدونیم، خب چون شک در تکلیفه، اگر فحص کردیم و دلیلی پیدا نکردیم براءت جاری میکنیم. اما در مواردی که شبهه موضوعیه باشه، اگر شبه موضوعیه باشه، اینجا موارد متفاوته. هرچند که در شبهات موضوعیه ممکنه ابتداعاً به ذهن برسه که خب در شبهات موضوعیه دیگه در تکلیف که شک نداریم، در شبهات موضوعیه ما حکم رو میدونیم، پس این همیشه میشه شک در مکلفون به. اما اینطور نیست، در شبهات موضوعیه موارد مختلفه. در بعضی از موارد شک در تکلیفه و در بعضی از موارد شک در مکلفون بهه، ولذا در شبهات موضوعیه باید دقت بیشتری به خرج بدیم و ببینیم در هر مورد بررسی کنیم، ببینیم آیا اینجا در اصل تکلیف شک داریم یا در مکلفون به. به خاطر اینکه در شبهات موضوعیه نیاز به یک دقت خاصی داره، شهیصد اومدن اینجا در شبهات موضوعیه موارد مختلف رو بررسی کردن و صور مختلف رو توضیح دادن که در چه صورتهایی شک در تکلیفه و در چه صورتهایی شک در مکلفون بهه، که حالا تا اینجا بخونیم بعد ببینیم که توضیحات شبهات موضوعیه چیست. عبارت رو دقت کنین: التمییز بین شک فی التکلیف و شک فی المکلف به. تمیز و جدا کردن بین مواردی که شک در تکلیفه و مواردی که شک در مکلفون به هست. النقطه ثانیه، نکته دومی که در محدوده جریان براءت داشتیم صحبت میکردیم، نکته دومی که باید بررسی کنیم اینه: فی ان ضابط لجریان اصل البراءه هو شک فی التکلیف لا شک فی المکلف به. نکته دوم در این است که ضابطه جریان اصل براءت اینه که شک در تکلیف باشه، نه شک در مکلفون به. و توضیح ذالک ان المکلف تارتن یشک فی ثبوت الحکم الشرعی کما اذا شک فی حرمت شرب توتون او فی وجوب صلات الخسوف. توضیح مطلب این که مکلف گاهی شک میکنه در ثبوت حکم شرعی، مثل این که شک بکنه در حرمت شرب توتون، آیا شرب توتون حرامه یا نه. حالا این که تعبیر شرب میگن، شرب در زبان عربی به چیزایی گفته میشه که نیاز به جویدن نداشته باشه. حالا اگر مایع رو انسان بنوشه این نیاز به جویدن نداره، میگن مثلا شرب الماء. حالا در موردی که دود هم باشه، مثل سیگار، مثلا قلیون، اینایی که دود هست، چون اینا هم جویدن نمیخواد، از اینها هم تعبیر به شرب میکنن. شرب توتون، این توتون که دود داره دیگه، در واقع منظورشون همینه. اگر شک بکنیم در شرب توتون یا در وجوب نماز خسوف، خسوف یعنی هم ماه گرفتگی، آیا اگر ماه گرفت واجب ما نماز بخونیم یا نه، اگه در این شک بکنیم، این خب میشه چی؟ شک در تکلیف. و اخرى یعلم بالحکم الشرعی و یشک فی امتثاله، اما گاهی مکلف میداند حکم شرعی رو و شک میکند در امتثال اون حکم شرعی. کما اذا علم بان صلاه الظهر واجبتون و شک فی انها هل اتا بها او لا، مثل اینکه مکلف بداند که نماز ظهر واجب است و شک بکنه که آیا عطابه ها آورده این نماز ظهر را یا نه، نمیدونه که نماز ظهرش رو خونده یا نه، میدونه که واجبه ولی در امتثالش شک داره. فشک الاول هو مجرى البراءة العقلية والبراءة الشرعية عند المشهور و هو مجرى البراءة الشرعية عندنا. پس شک اول، یعنی اون جایی که شک در حکم شرعی داریم، مثل همون شرب توتون و وجوب صلات خسوف، اگر شک در حکم شرعی داشته باشیم، اینجا مجرای براءت عقلی، همون قبح قابلا بیان، و براءت شرعی که همون آیات و روایاتی که خوندیم، مجرای براءت عقلی و شرعی است نزد مشهور. اما طبق نظر شهید صدر که براءت عقلی رو قبول نداشت، شهید صدر قبح قابلا بیان رو قبول نداشت، بلکه قائل به مسلک قبح، قائل به مسلک حق الطاعه بود. حالا ایشون میفرماد و هو مجرى البراءة الشرعية عندنا، یعنی اگر شک در حکم شرعی باشه نزد ما، یعنی نزد شهید صدر، براءت شرعی جاری میشه، ولی نزد مشهور اصولی ها هم براءت شرعی جاری میشه هم براءت عقلی، ولی به هر حال براءت جاری میشه دیگه. منتها حالا اختلاف شهید صدر با مشهور فقط در اینه که آیا براءت عقلی جاری میشه یا نه. شهید صدر براءت عقلی رو قبول نداره، مشهور قبول دارن، ولی در مورد براءت شرعی که اختلافیشون نداره با مشهور. به هر حال در موارد که شک در حکم شرعی باشه، براءت شرعی جاری میشه. و شک و ثانی لا تجری فیه البراءت العقلیه ولا الشرعیه، اما شک دوم که شک در مکلفون به بود، در اون مورد براءت عقلی یا براءت شرعی هیچ کدوم جاری نمیشه. لأن التکلیف فیه معلومون، به خاطر اینکه در اون جایی که ما شک در امتثال داریم، شک در مکلفون به داریم، در این موارد تکلیف یعنی حکم شرعی که معلومه. و انما الشک فی امتثاله و الخروج عن عهدته، و فقط شک در امتثال حکم شرعی است، شک در اینه که آیا از عهده اون حکم شرعی خارج شده مکلف یا نه. فیجری هنا اصلون یسما به اصالت الاشتغال، در یه همچین موردی اصلی جاری میشه به نام اصالت الاشتغال. هر موقع ما اصل حکم شرعی رو میدونیم ولی نمیدونیم امتثال کردیم این حکم شرعی را یا نه، در اینجا اصالت الاشتغال جاری میشه. و مفاده کون التکلیف فی العهده حتی یحصل الجزم بامتثاله، مفاد این اصالت الاشتغال اینه که تکلیف در عهده هست، تکلیف در عهده هست تا اینکه جزم به امتثال تکلیف پیدا کنه انسان. یعنی وقتی میدونیم تکلیفی شامل حال ما شد، این همچنان به عهده ما هست تا اینکه جزم پیدا کنیم، یقین پیدا کنیم که امتثال کردیم این تکلیف را. و علل فقیه ان یمیز بدقت کل حالت من حالات الشک التي یفترضها و هل انها من الشک فی التکلیف لتجری البراءه او من الشک فی المکلف به لتجری اصالت الاشتغال. و به عهده فقیه هست، بر فقیه هست که تمیز بده با دقت همه ی حالات از حالات شکی را که فرض میکنه اون حالات رو، و اینکه آیا اون حالات از شک در تکلیف است، از موارد شک در تکلیف، اون مواردی حالاتی که شک میکنه باید ببینه این از موارد شک در تکلیف تا اینکه براءت جاری بشه، یا از شک در مکلف به هست تا اینکه اصالت الاشتغال جاری بشه. و تمییز فی الشبهات الحکمیت واضح عادتا لان الشک فی الشبهات الحکمیه انما یکون عادتا فی التکلیف. تمیز و مشخص کردن، معین کردن اینکه شک در تکلیف یا در مکلف به، اگر شبهه حکمیه باشه در شبهات حکمیه واضح است عادتا، معمولا روشنه. وقتی شبهه حکمیه است خب شک در تکلیف داریم، شک در حکم شرعی داریم، روشنه. لأن به خاطر اینکه شک در شبهه حکمیه عادتا در تکلیفه. و اما شبهات الموضوعیه ففیها من کل القسمین، اما در شبهات موضوعیه از هر دو قسم موجوده. یعنی مواردی که ما شبهمون موضوعیه باشه، گاهی ممکنه شک در تکلیف باشه و گاهی ممکنه شک در مکلف به باشه. ولهذا لابد من تمییز شبهت الموضوعیت به دقت و تحدید دخولها فی هذا القسم او ذاک. به خاطر همین ما باید در شبهات موضوعیه با دقت تمیز بدیم و تعیین بکنیم که این شبهه موضوعی ما داخل در این قسم است یا در آن قسم. یعنی این شبهه موضوعی ما از مواردی است که شک در تکلیفه یا در اون قسم دیگر است، یعنی از مواردیه که شک در مکلف به هست. و قد یقال فی باد الامر ان الشبهه الموضوعیه لیس الشک فیها شکن فی التکلیف بل التکلیف و فی الشبهات الموضوعیت معلومان دائمان فلا تجر البراءه. گاهی ممکنه اینطور گفته بشه در ابتدای امر، یعنی کسی که حالا تازه مواجه میشه و هنوز خوب دقت نکرده، ممکنه در ابتدای امر بگه که شبهه موضوعیه شک در این شبهه‌های موضوعی شک در تکلیف که نیست، شبهه موضوعی است، یعنی در امر خارجی، موضوع خارجی، شک در تکلیف که نیست، بلکه تکلیف در شبهات موضوعی معلوم است همیشه، پس براءت جاری نمیشه. ممکنه کسی این اشکال رو مطرح بکنه. خب شهید صدر در جواب این اشکال میفرمان نه، در شبهات موضوعی درسته که ما تکلیف رو میدونیم، اما تکلیف رو به معنای جعل حکم میدونیم. هرگاه ما شبهه موضوعی داشته باشیم معنیش اینه که ما جعل حکم رو میدونیم، میدونیم مثلا اینجا چه حکمی جعل شده، آیا حرمت جعل شده، وجوب جعل شده، این درسته. اما در شبهات موضوعیه گاهی ما حکم مجعول رو نمیدونیم. درسته که میدونیم حرمت جعل شده، وجوب جعل شده، اما اون حکمی که جعل شده ممکنه قیدی داشته باشه و ما نمیدونیم اون قید در خارج محقق شده یا نه، و تا وقتی قیود حکم در خارج محقق نشده باشه اون حکم به فعلیت نمیرسه. مثلا اگر فرض کنین گفتن که هرگاه ماه گرفت یا هرگاه زلزله شد نماز آیات واجب است، خب بله، ما اینجا جعل حکم رو الان میدونیم که جعل شده وجوب نماز آیات در صورتی که زلزله بشه یا در صورتی که ماه مثلا بگیره یا خورشید بگیره. اما چون یه قیدی داره این حکم، یعنی هرگاه چی بشه، خورشید و ماه بگیره یا زلزله بشه، نماز آیات واجب است. خب ما ممکنه تحقق این قید رو در خارج ندونیم، نمیدونیم که آیا زلزله شد یا نه، شک بکنیم که آیا ماه گرفت یا نه، به خاطر اینکه در تحقق قیود حکم در خارج ما شک میکنیم، پس نسبت به حکم مجعول ما شک داریم. یعنی در واقع شک پیدا میشه اینجا که آیا وجوب نماز آیات به عهده ما آمد یا نه. چرا؟ چون نمیدونیم که ماه گرفت یا نه، نمیدونیم زلزله شد یا نه. همین که نمیدونیم، پس در نتیجه در فعلیت این وجوب آیات نسبت به خودمون شک میکنیم، یعنی در حکم مجعول شک میکنیم. بنابراین با اینکه در اینجا شبه موضوعی است، یعنی ما شک کردیم که ماه گرفته یا نه، این شبه موضوعی است، در یک امر خارجی شک کردیم، با اینکه شبه موضوعی است، اما در این شبه موضوعی در واقع ما شک کردیم که حکم مجعول داریم یا نه، یعنی آیا وجوب نماز آیات به فعلیت رسید یا نه. پس در این جور موارد میبینین با اینکه شبهه ما شبهه موضوعی است، مواردی اتفاق میفته که باز شک در تکلیف داریم، نمیدونیم تکلیف یعنی وجوب نماز آیات به عهده ما آمده یا نه. خب اینجا باز باید براءت جاری بکنیم. حالا برای اینکه خوب مشخص بشه مواردی که در شبهات موضوعیه شک در تکلیفه، یعنی در همون حکم مجعول، یا شک در تکلیف نیست بلکه در مکلفون به هست، صور مختلفی رو شهیصد میاد بررسی میکنه که حالا این جواب رو بخونیم، بعد توضیح ایشون رو و اون صور رو توضیح میدیم. پس قد یقال که در شبهات موضوعی همیشه شک در تکلیفه، ول جواب جواب ما اینه که ان التکلیف به معنى الجعل معلوم في حالات الشبهه الموضوعيه و اما التکلیف به معنى المجعول فهو مشکوک في كثير من هذه الحالات. تکلیف به معنای جعل اگر بگیرین، بله این معلوم است در حالات شبهه موضوعیه، اما تکلیف به معنای مجعول، یعنی همون حکم مجعولی که به فعلیت میخواد برسه، به عهده مکلف بیاد، فهو مشکوکن، این حکم مجعول مشکوک است در بسیاری از این حالاتی که شبهه موضوعی ما داریم. و متا کان مشکوکن جرت البراءه، و در اون مواردی که حکم مجعول مشکوک باشد براءت جاری میشه، چون باز ما شک در تکلیف داریم، حکم مجعول تکلیفه نه در مکلفون به. پس متا کان مشکوکن، وقتی حکم مجعول مشکوک باشد براءت جاری میشه. و توضیح ذالک ان الحکم اذا جعل مقیدا بقید کان وجود التکلیف المجعول و فعلیته تابعا لوجود القید خارجا و فعلیته. توضیح مطلب اینه که حکم هنگامی که جعل میشه به صورت مقیده به یک قیدی، وجود تکلیف مجعول و فعلیت تکلیف مجعول تابع وجود قید در خارج و فعلیت اون قید است. وقتی حکمی جعل میشه که یک قیدی داره، مثل اون مثالی که زدیم، اگه قیدی داشته باشه، در صورتی حکم مجعول وجود پیدا میکنه و به فعلیت میرسه که اون قید در خارج محقق بشه، وجود پیدا بکنه، اون قید در خارج به فعلیت برسه. و حین ازن فشکو یتصور علا انحائن، و بنابراین پس شک قابل تصور است به انواع مختلفی. یعنی در همین مواردی که ما شبهه موضوعی ممکنه داشته باشیم، در این مواردی که ما شک میکنیم نسبت به یک حکمی، خودش انها و صور مختلفی داره که حالا این صور رو باید توضیح بدیم و دقت بکنیم، ببینیم که در هر صورت آیا شک ما در تکلیف است یا شک ما در مکلف به هست. خب صورت اولی که شهیصد توضیح میدن اینه که ما شک میکنیم در این که آیا اون قیدی که در ضمن حکم بیان شده است، شک میکنیم که آیا اون قید وجود پیدا کرد یا نه؟ که اگر شک کنیم که اون قید محقق شد، وجود پیدا کرد یا نه، در واقع ما در فعلیت تکلیف شک کردیم دیگه. چون تا قید حکم به فعلیت نرسه، وجود پیدا نکنه، خود اون حکم هم به فعلیت نمیرسه. مثل همین مثالی که زدیم، که مثلا اگر ما بدونیم که نماز آیات در صورتی واجب است که ماه بگیره، اما شک بکنیم که آیا ماه گرفت یا نه، خب اینجا در اون قید شک کردیم دیگه، قید حکم. خب وقتی شک کردیم که ماه گرفته یا نه، پس در واقع ما در فعلیت وجوب نماز آیات شک کردیم. همین که شک بکنیم که وجوب نماز آیات به فعلیت رسید یا نه، یعنی در واقع شک در حکم مجعول، خب اینجا مجرای براعته، اینجا میتونیم براعت جاری کنیم، بگیم ما که نمیدونیم ماه گرفته یا نه، پس بر ما نماز آیات واجب نیست، رفع ما لا یعلمون. وقتی نمیدونیم ماه گرفته یا نه، یعنی در واقع نمیدونیم وجوب نماز آیات به عهده ما آمده یا نه، این در اصل تکلیف پس شک میکنیم، یعنی این شبهه موضوعی برگشتش به این میشه که پس در این که حکم مجعول و تکلیف به عهده ما آمده یا نه شک میکنیم. خب اینجا رفع ما لا یعلمون، ما که نمیدونیم وجوب نماز آیات به عهدمون آمده یا نه، پس تکلیفی نداریم، واجب نیست نماز آیات بخونیم. خب این یک حالت. صورت دوم و حالت دوم اونجایی است که گاهی ما میبینیم حکم قیدی داره و ما میدانیم که این قید در ضمن فردی محقق شده، اما شک میکنیم که آیا در ضمن فرد دیگری محقق شد یا نه. دو تا مثال میزنیم برای این مورد. مثلا ما میدانیم که احترام و اکرام انسان عادل واجب است، چون به ما گفتن اکرم الانسان العادل، کسی که عادل و با تقوا هست باید او رو گرامی بداریم، اکرام کنیم. خب ما اگر بدانیم که آقای زید عادل است، اگه این رو میدونیم، خب هیچی، اکرم الانسان العادل اینجا شامل آقای زید میشه و واجب او رو احترام و اکرام کنیم. اما شک میکنیم که آیا آقای عمر عادل است یا نه، یعنی ما میدانیم که این قید عدالت در ضمن این فرد محقق شده، یعنی زید میدونیم عادل است، اما در ضمن فرد دیگری شک میکنیم که آیا محقق شده این قید یا نه، نمیدونیم عمر عادل است یا نه. خب این در اینجا در واقع ما از مواردیه که پس شک کردیم در حکم مجعول، نمیدونیم اون حکم الان شامل امر شد یا نه. این یه مثال که در واقع ما تحقق قید را در ضمن فردی میدونیم، در ضمن فرد دیگه نمیدونیم. مثال دوم این که مثلا به ما گفتن که هرگاه لباس شما نجس شد، برای نماز باید اون لباس را با آب بشویید و آب بکشید. خب پس ما اینجا تکلیف جعل حکم رو میدونیم، میدونیم که باید لباس نجس رو با آب بشوییم و آب بکشیم، و اگر با غیر آب باشه، مثلا با الکل مثلا بشوریم، این پاک نمیشه، یا با چیزی که آب مطلق نیست، مثلا با آب میوه بشوریم، خب این پاک نمیشه، باید با آب مطلق، با آب بشوییم. اینو میدونیم حکم رو. خب حالا گاهی این قید که باید با آب شسته بشه، این خودش یه قیدیه در ضمن حکم. این قید رو میدونیم در ضمن این فرد هست، یعنی یه مایه اینجا هست، میدونیم این آب مطلقه، و یک ظرف دیگری داریم که شک داریم که آیا این مایه موجوده در این ظرف، این آب مطلقه یا نه. خب اینجا هم ببینین در واقع ما در تحقق این قید در ضمن این فرد علم داریم که این ظرف آب مطلق توشه، و در ضمن فرد دیگر شک داریم که این یکی ظرف دوم آیا آب مطلق توشه یا مثلا الکل توش یا مثلا آب مضاف توش. خب این دوتا مثال در هر دو ما در تحقق غیب در ضمن یک فرد علم داریم و در ضمن فرد دیگر شک داریم. اما اینجا باید یک دقتی به خرج بدیم. در این دو مثال با اینکه در هر دو مورد ما در اینکه قید در ضمن یک فردی محقق است و در ضمن فرد دیگر شک داریم مثل هم هست از این جهت، اما خوب که دقت میکنیم میبینیم در مورد اول ما شکمون شک در تکلیفه، اما در مثال دوم شکمون در مکلفون بهه. چرا؟ چون در مورد مثال اول که میدانیم که زید عادل است و نمیدانیم که امر عادل است یا نه، پس وقتی نمیدونیم که امر عادل است یا نه، در واقع نمیدونیم اون وجوب اکرام نسبت به امر به فعلیت رسیده یا نه. پس در اصل تکلیف یعنی حکم مجعول اینجا شک کردیم، نسبت به امر نمیدونیم اصلا تکلیف وجوب اکرام شامل او شد یا نه، چون این حکم به اصطلاح میگن انحلالیه. اکرم الانسان العادل شامل تک تک انسانهای عادل میشه این وجوب اکرام. خب نسبت به زید که میدونیم عادل است، خب میگیم وجوب اکرام هست، اما نسبت به امر یعنی این فرد زائد شک میکنیم که آیا اینجا هم وجوب اکرام آمده یا نه، اینجا وجوب اکرام نیامده. پس در فعلیت وجوب اکرام نسبت به امر شک داریم. خب اینجا شک در تکلیفه، شک در حکم مجعوله و براءت جاری میکنیم. میگیم چون نمیدونیم امر عادل است یا نه، بر ما واجب نیست اکرام او. رفع ما لا یعلمون. اما در مثال دوم اینطور نیست. چرا؟ چون در مثال دوم ما میدانیم که باید لباس نجس خودمون رو با آب مطلق بشوییم. خب میدونیم باید با آب مطلق بشوییم، اما اینجا حکم انحلالی نیست، یعنی اینطور نیستش که بر ما واجب باشد که این لباس رو هم با آب این ظرف بشوریم، هم با مایع این ظرف بشوریم و هم با مایع ظرف دوم بشوییم. این که بر ما واجب نیست، بلکه صرف الوجود اینجا کافیه. یعنی شستن لباس نجس با آب مطلق یک بار که محقق بشه همین دیگه پاک شد لباس. مثل اکرم الانسان العادل نیست که هر انسان عادلی رو که پیدا کنیم باید اکرام کنیم، اینطور نیست، بلکه اینجا علل بدل اگر هر آب مطلقی پیدا کنیم با یکیش که این لباس رو آب کشیدیم دیگه کافیه، لازم نیست با همه ی آبهای مطلق لباسمون آب بکشیم. بنابراین اگر ما با آب اول که می دانیم این آب مطلق است لباس رو آب بکشیم، اینجا یقین پیدا می کنیم که امتثال امر شد، به ما امر کرده بودن که لباس رو با آب مطلق بشو، ما هم شستیم. اما اگر با مایع ظرف دوم که نمی دانیم این آب مطلق هست یا نه با اون لباسمون رو آب بکشیم، وقت شک میکنیم که آیا این دستوری که به ما داده بودن که باید لباسمون رو با آب مطلق بشوییم اینو امتثال کردیم یا نه. پس در واقع اینجا شک در امتثال میشه، شک در مکلفون به میشه، نه شک در حکم مجعول. چون حکم مجعول رو که میدونیم به عهده ما آمده است که باید این لباس رو با آب مطلق آب بکشیم، فقط نمیدونیم که الان با این ظرف دوم که آب کشیدیم امتثال کردیم یا نه. پس اینجا میشه شک در مکلفون به و جای اصالت الاشتغال، نه جای براءت. پس میبینین در این موارد دقت میخواد و باید ببینیم در مواردی که شبیه این مورد هست که ما میدونیم که این قید در ضمن فردی محقق هست، در ضمن فرد دیگر شک داریم محققه یا نه. اینجور موارد باید ببینیم آیا از قبیل مثال اوله یا از قبیل مثال دومه، تا اینکه تکلیف ما روشن بشه که آیا باید براءت جاری کنیم یا اصالت الاشتغال. خب حالا تا اینجا بخونیم عبارت رو دقت کنیم. پس فرمودن توضیح مطلب این که ان الحکم اذا جعل مقیدا بقید کان وجود التکلیف المجعول و فعلیته تابعا لوجود القید خارجا و فعلیته و حین اذن فالشک و یتصور علی انحاء. بنابراین شک قابل تصور است به انحاء مختلفی. النحو الاول ان یشک فی اصل وجود القید و هذا یعنی الشک فی فعلیت تکلیف المجعول فتجر البراءه. نحو اول، صورت اول این که شک بشه در این که آیا قید محقق شده، وجود پیدا کرده یا نه. این مثلا گفتن نماز آیات در صورتی واجب است که ماه بگیره، خورشید بگیره، ما شک بکنیم که ماه گرفته یا نه، در وجود این قید شک بکنیم. و هذا یعنی، و این به این معناست که شک کردیم در فعلیت تکلیف مجعول و در نتیجه فتجر براعت جاری میشه. خودشون هم مثال میزنن، و مثاله ان یکون وجوب الصلاة مقیدن بالخسوف، مثل این که وجوب نماز آیات مقید است به اینکه ماه بگیره. فاذا شک فی الخسوفه شک فی فعلیت الوجوب فتجر البراءه. پس وقتی که در ماه گرفتگی شک شود، شک شده است در فعلیت اون وجوب، یعنی در واقع شک کردیم که نماز آیات به فعلیت رسید یا نه، پس براءت جاری میشه. خب این صورت اول. النحو الثانی، صورت دوم، ان یعلم به وجود القید فی ضمن فرد و یشک فی وجوده ضمن فرد آخر. این که مکلف علم پیدا میکنه، میداند به وجود قید در ضمن فردی و شک میکنه در وجود قید در ضمن فرد دیگری. و مثاله، دو تا مثالی که زدیم، مثاله ان یکون وجوب و اکرام الانسان مقیدن بالعداله و یعلم به ان هذا عادل و یشک فی ان ذاک عادل. مثالش اینه که وجوب اکرام انسان مقید است به اینکه اون انسان عادل باشه، گفتن اکرم الانسان العادل مثلا. حالا و یعلم، مکلف میدونه که هذا عادل، میدونه این آقای زید عادل است و شک میکنه در اینکه آیا امر عادل است یا نه. این یه مثال. و مثال آخر، ان یکون وجوب الغسل مقیدن بالماء به معنا انه یجب الغسل بالماء و یعلم به ان هذا ماء و یشک فی ان ذاک ماء. مثال دوم این که وجوب شستن مقید است به آب، گفتن لباس مثلا نجس خودتون رو با آب، مثلا آب مطلق بشویید، به این معنا که واجب است شستن با آب و میداند مکلف که این مثلا مایع آب است و شک میکنه که اون مایع دومی که در ظرف دومه اون آب هست یا نه. این هم مثال دوم. و هناک فرق بین المثالین و هو ان المشکوک فی المثال الاول لو کان فردا ثانیا حقا لحدث وجوب آخر للاکرام. در اینجا یه فرقی بین این دو مثالی که گفتیم هست. فرق اینه که اونچه که مشکوک است، ان المشکوک، مشکوک در مثال اول اگر فرد دومی باشد واقعا، مثل همون مثالی که زدیم، میدونه زید عادل است، نمیدونه امر عادل است یا نه، اگر اون فرد دومی واقعا باشه، لحدث وجوب آخر للاکرام، یعنی حادث میشه یک وجوب دیگری برای اکرام. یعنی اگه واقعا امر عادل باشد، واقعا اگه امر عادل باشد، پس یک وجوب اکرامی هم اون امر دارد، حادث میشه یک وجوب اکرام دیگری. زید رو که میدونیم عادله، که خب این وجوب اکرام داره، اگر امر هم عادل باشد، یک وجوب اکرام دیگری اون امر داره، حدث وجوب آخر للاکرام. لأن وجوب الاکرام به نسبت الى افراد العادل شمولیان و انحلالیان، به خاطر اینکه وجوب اکرام نسبت به افراد عادل شمولیه، انحلالیه. شمولی یعنی شامل تک تک افراد میشه، منحل به تک تک افراد میشه، هر فردی مستقلن وجوب اکرام داره. به معنا ان کل فرد له وجوب و اکرام، به این معنا که هر فردی، یعنی هر فردی از افراد عادل، برای او وجوب اکرامی است. و اما المشکوک فی المثال الثانی، اما فرد مشکوک در مثال دوم که مثال آب بود، فهو لو کان فردا ثانیا حقا للماء لما حدث وجوب آخر للغسل. در مثال دوم اگر اون مایع ظرف دوم حقا واقعا آب باشه، اونم آب مطلق باشه، اینطور نیست که یک وجوب دیگری برای شستن محقق بشود. وجوب دیگری نیست، همون وجوبه که گفته بودن لباس رو بشور، خب یه بار بشوره کافیه. اینطور نیست که با هر آب مطلقی واجب باشه که یه بار بشوره، این که واجب نیست. پس لما حدث حادث نمیشه وجوب دیگری برای شستن، لأن وجوب الغسل به نسبت الى افراد الماء بدلیون، چون وجوب شستن نسبت به افراد آب بدلیه، یعنی علل بدل هر کدوم انتخاب کنه از آبهای مطلق و با اون بشوره همون کافیه. فلا یجب الغسل به کل فرد من الماء بل به صرف الوجود، پس واجب نیست شستن با هر فردی از آب مطلق، بلکه به صرف وجود این کافیه، یعنی یه آبم پیدا بکنه با اون بشوره کافیه. فکاون المشکوک فردن من الماء لا یعنی تعددن فی الواجب، پس اون مشکوک که نمیدونیم فردی از آب هست، فکاون المشکوک فردن من الماء، این که مشکوکه که این ظرف دوم یکی از مصادیق و افراد آب مطلق هست یا نه، این به این معنا نیست که لا یعنی تعددن فی الواجب، معنیش تعدد واجب که نیست، یعنی اگر واقعا این آب مطلق باشه ظرف دوم، وجوب جدیدی که محقق نمیشه اینجا، برخلاف اون وجوب اکرام که هر فرد عادل یک وجوبی داره، اینجا اینطور نیست. لا یعنی تعددن فی الواجب، بل یعنی انک لو غسلت بهی لکفاک ولعتبرت ممتصلا، بلکه معنیش اینه که اگر شما با این ظرف دوم، اگر آب مطلق باشه، با این ظرف شما بشوین، اینم براتون کافیه و شما اعتبار میشین به عنوان یک شخص امتثال کننده. شما اگر این ظرف دوم آب مطلق باشه و با این بشویید، شما اعتبار میشوید به عنوان یک شخص ممتثل امتثال کننده، دیگه تکلیفتون انجام دادین. نه اینکه این آب دوم خودش یک وجوب مستقلی داشته باشه که باید حتما با این آبم شما بشویید، نه، فقط کافیه با اینم بشورین کافیه، معنیش اینه. و علا هازا تجر البراعتو فی المثال الاول لأن شک شکن فی الوجوب زائد فلا یجب ان تکرم من تشک فی عدالته، بنابراین در مثال اول براءت جاری میشه، یعنی وقتی شک میکنی که آقای امر عادل است یا نه، میتونی براءت جاری کنی بگی واجب نیست اکرام او، به خاطر اینکه شک در واقع شک در وجوب زائده، نمیدونیم علاوه بر زیدی که میدونیم عادله، امر هم آیا واجب است اکرامش یا نه، این شک در وجوب زائد داریم. فلا یجب، پس واجب نیست که اکرام بکنی کسی را که شک داری در عدالتش. و تجری اصالت البراءه اصالت الاشتغال فی المثال الثانی، اما در مثال دوم اصالت الاشتغال جاری میشه، به خلاف مثال اول که اصالت البراءه جاری میشد، در مثال دوم اصالت الاشتغال جاری میشه. لان الشک شک فی الامتثال فلا یجوز ان تکتفی بالغسل بالماء الذی تشک فی انه ماء، به خاطر این که در مثال دوم شک در واقع شک در امتثاله، یعنی اگر با آب دومی که مشکوکه لباس نجس رو بشویی، شک کردی که اصلا با آب شستی یا نه، امتثال کردی یا نه. فلا یجوز، پس جایز نیست که اکتفا بکنی به شستن با اون مایعی که شک داری که اون مایع آب هست یا نه، بنابراین در این موارد بس دقت بشه. خب این هم صورت دوم بود. صورت سوم که گاهی شک میشه به این صورته، ما گاهی در قید حکم ممکنه اصلا شک نکنیم، بلکه در تحقق اون متعلق امر متعلق حکم شک بکنیم. یعنی مثلا به ما گفتن که اگر ماه گرفت نماز آیات واجب است، خب ما ممکنه شک نکنیم، میدونیم ماه گرفته، اما شک میکنیم که وقتی ماه گرفت ما نماز آیاتو خوندیم یا نه، یعنی در اون متعلق امر که خود نماز هست در اون شک میکنیم. خب اگر اینطور باشه که اینجا هم میگن روشنه که در واقع شک ما در امتثال نه در حکم، یعنی اگر در متعلق امر شک کردیم که آیا متعلق امر را انجام دادیم یا نه، پس این میشه شک در امتثال، شک در تکلیف، در حکم که نیست. وقتی شک در امتثال باشم که گفتیم اصالت الاشتغال باید جاری بشه. النحو الثالث، صورت سوم، ان لا یکون هناک شک فی القید اطلاقا و انما الشک فی وجود متعلق الامر. صورت سوم این که شک در قید به طور مطلق نیست، اصلا ما هیچ شکی در قید نداریم، و انما و فقط شک ما در وجود متعلق امر. نمیدونیم متعلق امر رو امتثال کردیم وجود پیدا کرد، متعلق امر یعنی همونی که از ما خواستن انجام بدیم، آیا اون رو انجام دادیم یا نه. و هذا واضح فی انه شک فی الامتثال مع العلم بالتکلیف. و اینجا روشنه که اینجا شک داریم در امتثال، در حالی که علم به تکلیف داریم، میدونیم نماز به عهدمون اومده، شک میکنیم که امتثال کردیم یا نه. فتجری اصالت الاشتغال، اینجا هم روشنه که اصالت الاشتغال جاری میشه و ما باید اون مورد مشکوک رو انجام بدیم و اصالت الاشتغال جاری بکنیم. که اینجا میگن و هنا مورد الکلمت المعروفت القائله ان الشغل اليقینی یستدع الفراغ اليقینی. اینجا یک عبارت معروفی اصولی ها دارن، میگن ان الشغل اليقینی یستدع الفراغ اليقینی. هر موقع شما شغل یقینی داشتین، یعنی یقین داشتین که مشغول الذمه شدین، یقین داشتین که تکلیف به عهده شما آمده، هر موقع اینطور شد این یستدعی میطلبد که فراغ یقینی پیدا کنین، یعنی کاری انجام بدین که مطمئن بشین این تکلیف از عهده شما ساقط شده. بنابراین اگر ما شک در این داریم که متعلق امر رو انجام دادیم یا نه، خب باید انجام بدیم که فراغ یقینی حاصل بشه، یعنی یقین پیدا کنیم که دیگه ذمه ما مشغول نیست، دیگه چیزی به عهده ما نیست. خب اینم صورت سوم بود. حالا صورت چهارمم توضیح میدن که یه مقدار چون توضیحش طولانی هست میذاریم برای جلسه آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و الحمد لله رب العالمین.